این بارکه مائده آیت 1 تا 50. سلام، من 3 سوال داشتم. چرا قوم بنی اسرائیل در 40 سال سرگردانی تو همون صحرا برای خودشون خونه و زندگی درست نکردن؟ 2. شأن نزول و زمان نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم چیه؟ خدمت شما عرض بکنم، در اون 40 سال سرگردانی برای خودشون خونه درست نکردن. خب خونه که در حد صحرایی درست کردن برای خودشون، خونه کپری، مردم 200 سال تو خونه کپری زندگی میکنن نسل اندر نسل، برای خودشون از همون چیزا درست کردن. منتها تمدن شهرنشینی چیز دیگه است، امکانات شهرنشینی چیز دیگه است، اونا از این امکانات محروم بودن. در حد اقل امکانات زندگی در اون سرگردانی به سر می بردن. بعد شأن نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم، خب شهرت داره که این آیه در روز عرفه نازل شده، آخرین سال که دیگه بعد از اون زیاد پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده نمی مونه. بله، و یعنی این که این دین الان کامل شده برای شما. سوال اینجاست، مگه بعد از این آیه دیگه آیه دیگه نازل نشده که میگه کامل شده؟ آیه دیگه نازل شده، منتها دیگه حکم جدیدی نازل نشده. یه سری مسائل تذکری، مسائل ایمانی، این که مواظب باشید، خونها نریزید، حقها نخورید، و حالا اختلافی که آخرین آیه که نازل شده چی هست. بعضی گفتن در مورد دماء و تقو یا من ترجعون فیه الالله این آیه نازل شده، و حالا اختلاف نظر وجود داره، ولی میگه امروز من دین رو کامل کردم، نفرمودی که دیگه من آیات قرآن رو کامل کردم که بعد از این نازل نمیشود، این نگفته. دین کامل شده و دین مجموعه دستوراته و دیگه دستور جدید نیومده. بعد از این آیه فقط تذکر به مسائل قبلی هست که بارها هم اون مسائل به این امت در قرآن گوشزد شده بود. چه حرف مهمی بوده که این آیه نازل شده؟ این پکیج، این پازل، این آیین، چیزی که با همدیگه تصویر کاملی از دین خدا داره میده به بشر. و وقتی میگه الیوم، شروعش کی هست؟ شروعش میتونیم تصور بکنیم با اقرا، زمانی که اولین آیه در غار حرا نازل شد، و میتونیم تصور بکنیم از اول روز بشر، از اول اون دین خدا شروع کرد و تمام اون ادیان گذشته شامل میشه، همینجور میره تا وقتی که میرسه به الیوم اکملت لکم دینکم. یعنی این دین بعد از تمام انبیا حالا داره کامل میشه و دیگه بعد از این پیغمبری نمیاد و همین دین شماست تا روز قیامت. اهمیتش اینجاست. بله، نوشتم قربانی کردن به اسم ائمه باعث حرام شدن اون گوشت میشه، چون برای قصدی به غیر خدا انجام شده. حالا مثلا یکی مذهبش، حالا امام خودش امام شافعی است، امام ابو حنیفه است، امام دیگران بزرگیه، سیدیه، شیخیه، حالا از هر مذهبی که باشه، میگه که یه نفر قربانی رو ویژه اون امامش یا به کسی که بهش معتقده بوزی رو مثلا قربانی میکنه و یه گوشتش حرامه. بله حرامه، این خوندیم. و مازوبه علی النصب، یا اونی که اسم الله برش برده نشده. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، چون الان دیگه به اسم اون داره قربانی میشه، در این صورت میشه حرام. منتها وقتی که برای خدا داره قربانی میشه، نیت اون نیست، نیت برای خداست، به اسم خداست دیگه، حلاله. چرا قوم بنی اسرائیل اینقدر لجباز بودن، اینقدر لجبازی بودن که ضرب المثل الان شده، میگن ایراد بنی اسرائیلی نگیر؟ بله، یک روانشناسی عمیق باید اینجا انجام بگیره که چرا اینها اینجوری شدن و چرا هم در قرآن اینقدر منتشون کشیده شده. این همه آیات بلکن نیست، میخواد عوضشون بکنه، میخواد متوجهشون بکنه. سوال خوبیه و سوال عمیقیه. من نمیدونم تا چه اندازه بتونم در زمان کوتاه به این سوال جواب بدم. فقط یک دو تا زاویه خدمت شما میگم. شما وقتی داشته اید داری، براش هزینه کردی، حالا اون داشته میخوای حفظش بکنی، برای حفظش هزینه میخواد دوباره، شما چه کار میکنی؟ دورش میندازی یا براش هزینه میکنی؟ یه مثال ساده تر بزنم. یه وقتی یک مادری باردار هست و امکان داره با این بارداری مادر جان خودش از دست بده، جایزه که سقط بکنه؟ بله جایزه. چرا؟ چون که مادر وجود داره، براش هزینه شده، به اینجا رسیده، 20 سال 30 سال سنشه، عمرشه و مادر اصله. اون بچه هنوز وجود خارجی نداره. بین این دوتا اگر قرار باشه یکی رو انتخاب بکنی، کدوم یکی انتخاب میکنی؟ خب اینجا علما اجازه میدن برای سقط جنین، چون خطر جانی برای مادر داره. حالا اون مادر اصله. چرا؟ چون که وجود داره، احکام در خدمت این مادره، برای حفظ این مادر، چون براش هزینه شده، چون وجود داره و بزرگ شده. اون یکی اینا نداره. یهودیان براش هزینه شده، یعنی اینکه اون همه پیغمبر براشون اومده، جدشون پیامبر ابراهیمه، بعدش میشه پیامبر یعقوب، بعد میشه پیامبر اسحاق. خب همه اینها که پدران انبیا داره به اونها وصل میشه، انبیا هم براشون زحمت کشیدن، دینی که براشون مجموعه دستورات خدا اومده، دیندار بودن، کتابها، خب همینا حسابه. نمیشه که بعد دین بعدی بیاد بگه اونا چون افرادی لجباز هستن تمام اون زحمات انبیا و آورده هاشون و کتاب هاشون دیگه همه ولش کنید، چون که اینها لجبازن، ما دیگه کاری به اینها نداریم. این روش قرآن نیست، حفظ داشته ها و تلاش برای اصلاحگری، نه حذف، نگاه حذفی نداره قرآن. و این خیلی نکته رشد دهندهی هست، یک نکته مدیریتیه که قرآن اینجوری با بنی اسرائیل تعامل میکنه. و خب اول آخرش اونا بنده خدان و بخواد رهاشون بکنه، موزیگری هاشون رو کمتر نمیشه، عذیتشون که کمتر نمیشه، لجبازیشون دوچندان میشه با قوم مسلمان و دیگران. پس ببینید بهترین مسیر همینه که به اونها پرداخته بشه ولو که لجبازن. این از این طرف که چرا نازشون انگار کشیده شده، این قد بهشون توجه شده، این یک زاویه خدمت شما عرض کردم. ولی که اونا چقدر لجباز بودن، چرا اینجوری بودن؟ یه وقتی خودگرایی و زیادی آدم به خودش افتخار کردن، این یک مورد بود که درشون توجه به ذات خیلی پررنگ بود. چرا حالا پررنگ بود؟ چون پدرشون ابراهیمه، چون پدرشون یعقوبه، چون نسل انبیان و هزار چیزای دیگه. خب این یک قضیه. دوم، خیلی با استعداد بودن، مغز بودن اینا. و الانش هم اگر میبینید خیلی از اکتشافات توسط همین یهودیانه، مخترعین دنیا، خب هستن ملتای دیگه، مسلمان هستن، مسیحی هستن، ولی از بین یهودیان خیلی مخترع و مکتشف داریم، متفکرن، فیلسوفن، مغزن اینا. و حالا یکی از چیزایی که سبب شده که مغز باقی بمونن، حفظ ازدواج فامیلیه. وقتی که از یک طرف اون چیزی که میشنوید شما میگن ازدواج فامیلی بده، این اشتباهه. حالا به چه شکل؟ این ور شخص باهوشه، با استعداده، مرده، زنه هم باهوش و با استعداده، وقتی با هم ازدواج میکنن، خب بچهشون از هر دو به ارث ببره خیلی باهوشتر در میاد. اون زمانی هست که میگن ازدواج فامیلی بده که یکی حامل بیماریه، بعد همون بیماری خانوادگیه، اون زنه هم همون بیماری رو داره، وقتی ازدواج میکنن این دوتا با هم جمع میشه، بچهشون بریستر از هر دو میشن و بروز میکنه بیماری در اون کودک. به همین خاطر میگه ازدواج فامیلی نکنید، یعنی که از خیرش میگذرن، از خیر ازدواج فامیلی میگذرن به خاطر پرهیز از یک ضرری. ولی وقتی که یک حسنی باشه در اون فامیل، پدر و مادر، بچه‌شون بهتر در میاد، قوی‌تر در میاد. و یهودیان ازدواج فامیلی رو حفظ کرده بودن، تا حالا هم حفظش میکنن، اصلا دختر به غیر یهودی نمیدن، حتی مردهاشون با غیر یهودی ازدواج نمیکنن، در حد اعلای اعلای اعلا اینو بین خودشون نگه داشتن، نه دینشون رو ترویج میدن به کسی دیگه میدن، نه بچه‌هاشون رو به کسی دیگه میدن که ازدواج فامیلی حفظ بشه. و از نسل انبیا که هستن، انبیا افرادی فوق العاده باهوش بودن، نابغه بودن، انبیا واقعا نابغه بودن در شجاعت، در مغز، در تفکر. شما ببینید صحبت‌های انبیا رو، اینا فکر نکنید که اینجوری نمیدونم خدا بهشون جمله جمله گفته و اونها دارن تکرار میکنن، اونا در ذات خودشون استعداد و اون نبوغ رو دارن، انتخاب میشن و از اون نبوغشون استفاده میشه در جهت دین الله که الله بهشون آموزش میده. مثلا همین پیغمبر موسی رو ببینید، قبل از پیغمبریش ببینید چه شخصیتیه، چقدر شجاعت داره این آدم و چقدر احساس مسئولیت داره، و حالا در کارهای شخصیش قبل از پیغمبر شدن، اون وقتی که رفت پیش یکی کار کرد، اونجا قرار گذاشت 10 سال چوپانی بکنه، کار ندارم. شما وقتی که دقت میکنید به زندگی انبیا، حتی خود پیغمبر ابراهیم، چه شجاعتی یک تنه بره اونجور بون بوتها، چه منطقی بره با ستاره پرستان، خورشید پرستان، ماه پرستان اونجور با منطق بره اونها رو متوجه بکنین، نبوغ میخواد، مغز میخواد، همینجوری نیست. ساده تصور نکنیم این داستانه قرآنی رو. خب این در انبیا بوده و اینا فرزندان همون انبیان، خب مغزن اینا، و چون مغزن دنیا تحت کنترلشونه، حالا چیان؟ به خودشون همون حب ذات و خودگرایی و خودپسندی درشون خیلی اوج گرفته، اینم دلیل دومه خودپسندیشون. و حالا پولدار بودنشون باز که خودش غرور میاره. الان شما برید سرچ بزنید پولداران دنیا کجایی هن؟ یهودی هن. چقدر ثروت دنیا، بالای 90% ثروت دنیا دست یک چند نفر آدمه، فقط انگوش شمار، که خیلی هاشون یهودی هن. خب مغز دیگه، مغز پول در میاره، البته بی دینی هم پول در میاره، حاضرن از هر طریقی پول در بیارن، که حالا این میشه بحث اقتصاد، که الان سرمایه داری مثلا نظام سوسیالیستی و به این شکل. خب اینم از این که غرور میاره، پس این چند جنبه داره میشه. بعد از اون طرف که رعایتشون شده، از اون تعریف شده و خیلی چیزها در حقشون معجزات انجام شده، اینم دوباره سبب شده بود که فکر کنن که خیلی پیش خدا عزیزند و غرور بهشون دست، به جای که تواضعشون بیشتر بشه، غرورشون رفت بالا. آدم وقتی که یک خوبی از کسی دید، شما وقتی کسی به شما هدیه میده، مغرور میشید علیه خودش یا متواضع میشید؟ آدم محترم شرمنده میشه و متواضع تر میشه در مقابل خوبی. ولی اینا هی خوبی میدیدن از پیغمبر خدا و از خدا و هی بیشتر به خودش میگفتن پس ما حق مونه. میگن کسی که بی جنبه هست زیاد خوبی بکنی دیگه فردا ادعای سروری میکنه رو. به این شکل. بعد دیگه حالا نمیخوام، میرسیم البته باز آیات دیگه که توضیح میده، فکر کنم به همین خیلی زود میرسیم، دو تا صفحه، دو تا جلسه بعدش حالا میرسیم، درباره نگاه یهود. اینا همش سبب شده که اینجور لجباز باشن و از اون ورم سبب شده که اونجور آیت قرآن ها رو دنبال بکنن. خب وقت گذاشتم برای این سوال، چون یک سوال پایه‌ای بود و احساس کردم به جهانبینی و بینش ما نسبت به قرآن و ادیان یه مقدار، یا دین یهود و یهودیان یه مقدار، چون فکر کردم که کمکمون میکنه، سعی کردم بیشتر وقت بدم و توضیح فرمودن. وقتی بر همه چیز بعد اسم الله بیاد، میگه مرغ، اینا ما نمیدونیم تو بازار چجور ذبح میشه. ببینید وقتی فرموده که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، چیزی که اسم الله برای ذکر نشده نخورید، بعد اون شخص مسلمان فراموش میکنه بسم الله بگه، حلاله برای حلاله. پس منظور اینه که اسم خدا برش برده نشده و اسم غیر خدا برش برده شده. پس منظور برای چی داره قربان میشه؟ اگر برای خداست، همون که شخص مسلمان دلش ایمان داره کافیه، اگر فراموش کرد که بسم الله بگه، لو اخل طبق مذهب امام شافعی به این شکله. پس در این صورت که ما از بازار میخریم، جایز حلال هیچ لازم نیست که به دلمون شک و وسواس بدیم. وقتی شما در کشور مسلمان داری چیزی میخورید، حلاله. ولا متخذی اقدان تا چه اندازه اجازه هست؟ مثلا دو نفر میخوان با هم آشنا بشن، بعدها قصد ازدواج دارن ولی خانواده خبر نداشته باشن، در حد پیام و زنگ زدن. دروازه هر آدمی خانواده شه و کسی که میخواد با یکی از اعضای خانواده صحبت بکنه باید در بزنه بره داخل، نمیشه بدون در زدن بره داخل خونه با دختر خونه صحبت بکنه، باید در بزنه. و تو فضای مجازی چیزی به نام در زدن وجود نداره. باید اطلاع بده به پدر خونه که میخواد با دخترشون صحبت بکنه، میخواد اصلا بیاد ببینه، حضورن هم میخواد بیاد، هیچ اشکالی نداره، خیلی امکانات بیشتر از واتساپ هم به دست میارن، نه کمتر. منتها اگر فقط با همدیگه دو نفری اینجور صحبت بکنند و پیش برند، این دیگه جایز نیست، جایز نمیشه و میشه جز به همین، الا این که حالا یه روز دو روز من باب این که حالا طرف واقعا چی نداره، نامزد نداره، قصد ازدواج داره، این پرسش ها قبل از اینکه رسما بری اطلاع بده پدرش بپرسه، ظرف یکی دو روز میپرسه، سه روز اینجور و بعدش دیگه تمام شد. این اگر کش پیدا بکنه 10 روز و 20 روز دیگه شد بلا متخذی اخدان و گناه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.